خدا بهشون نعمت داده. کیا رو خدا بهشون نعمت داده؟ آیه 69 سوره مبارکه نساء که خوندیم، اونایی که خداوند منتخبشون کرده، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. حالا ما اگه قرار باشه که به تبعیت از اونها پیش بریم، نیازمند استواری در این راه هم هستیم. حالا اگه به ما معرفی شدی راه عملی نیکو، همچون علی بن ابی طالب، علی علیه السلام، حالا این راه رو چگونه بریم، چگونه طی بکنیم؟ حضرت فرمودن اگه بخواید شبیه من بشید که امکان پذیر نیست. که من به دو دست لباس و به دو قرص نان بسنده کردم از دنیای شما و نفس خودم رو اینچنین ریاضت شرعیه دادم و بعیده که شما بتونید مثل من بشید. اما فرمودند بیانی رو که اون هم تاریخ انقضا نداره، اعینونی، مرا یاری برسانید. اگه قرار باشه که ولایت پذیر باشید و امامتون رو یاری بکنید، نه محدود به زمانی که ایشون به امامت رسیدند توسط پیامبر یا به خلافت رسیدند بعد از 25 سال، نه، محدود به اون زمان نیست، در طول قرنها اگر قرار باشه ما با اونها پیوند بخوریم، در این 4 موضع خود حضرت فرمودند، راه ما را هم روشن کردند، تکلیف ما را هم مشخص کردند. اعینونی، مرا یاری برسانید در امر ولایتم، که ولایت من اگر قرار باشه به شما برسه و در سایه اون شما به سلامت به مقصد برسید، این 4 موضع رو فراموش نکنید. به ورع، به خود نگهداری، خود کنترلی، نه فقط تقوا، بلکه مراعات های بهتر و بیشتر، یعنی به این مرزهایی که خداوند مشخص کرده نزدیک نشید، نه تنها عبور نکنید ازش، اون میشه مرحله تقوا، خودتون نگه دارید از این مرزها و خط قرمزها عبور نکنید. اما ورع چیه؟ اینکه به این مرزها هم نزدیک
نشید، تمایلی هم نداشته باشید بدونی چه خبره.
قرآن وقتی که میخواد توصیه بکنه میفرماید لا تقربوا الزنا، به این عمل منافی عفت نزدیک نشید، نه اینکه برید تا نزدیکش و بعد بگی خب من اینجا خودم حفظ کردم. از راه نگاه، خطورات ذهنی، وسوسه‌های نفسانی، و هر کسی خودش میدونه که چه دعوت‌هایی صورت
به این سمت نره.
آره، نزدیک نشدنش هم میشه ورع. خواستم یه تفاوتی بین تقوا و ورع رو عرض بکنم، یعنی به مرز هم نزدیک نشه. مثال خیلی قشنگی زدن، شاید کاربردی هم باشه، بعضی از کشاورزها، بلکه باید بگم اکثریتشون، این ورع رو در عمل نشون میدن. وقتی که میخوان زمین کشاورزیشون رو شخم بزنن، خب با وسیله مثل تراکتور که پشتش یک گاواهن استرهن بسته میشه و مسیر زمین رو بخواد طی بکنه، وقتی به مرز همسایه میرسه، اگه قرار باشه انتهایی ترین قسمت زمین خودش رو شخم بزنه، ناچاره که تراکتور بره تو زمین همسایه دور بزنه.
درسته،
اشکال نداره، یه 3-4 متر از زمین خودم نادیده میگیرم، اما چرخهای تراکتور من تو زمین همسایه
نره.
این میشه ورع. آره، رعایت کرده، فقط زمین خودش رو شخ زده، اما به خاطر اینکه وارد حریم دیگری هم نشه، یه مقداری از مرز خودش رو نادیده میگیره. اشکال نداره، حالا این چند مترم اگه شخ نخورد، ولی عوضش مرز همسایه آسیب نمیبینه، تجاوزی به مرز همسایه
صورت نمیگیره.
این میشه شخص با ورع. اگه در مثال کشاورزیشو بخوام عرض بکنی، یعنی من رعایت حقوق همسایگی رو نه از این بابت که آزار نمیرسونم، موجبات ناراحتیش رو فراهم نمی کنم، موجبات آسایش و راحتیش رو ایجاد می کنم. اینه شخصی که با ورعه. شخص با تقوا اینه که همسایه دستش ناراضی نیست، اما شخص با ورع کسی که همسایه دستش راضیه، خوشحاله، خوشنوده. بعضی هستن که میگن ما تا حالا از این همسایه‌مون آزار و اذیتی ندیدیم، اما این نفر میگه ازش کلی لطف و محبت دیدیم. این شخص میشه شخص با ورع. و واقعا هم
گزینه یک ما
از توصیه های امیرالمومنین. گزینه دوم اجتهاد، نه به معنای فقهیش، به معنای لغویش، یعنی تلاش. جهد به معنای تلاش، با هی همت اصطلاحا بگیم، یعنی کوشش به تمام معنا، کوششی که حاصلش دیده شود. طرف تلاشی میکنه اما خروجی نداره،
مثلا بازدهی داشته باشه.
احسن، یعنی تلاشی بی ثمر، نه تلاشی که هدفمند باشه و به نتیجه برسه. حضرت وقت میفرماید که اجتهاد بکنی، به این معنی یعنی تمام تلاشتون رو همراه با یک مدیریت صحیح انجام بده. اول تدبیر بکنید، تقدیر بکنید، اندازه‌گیری بکنید، حالا اقدام بکنید و به نتیجه برسه و این نتیجه قابل مشاهده باشه برای دیگران. حالا تو هر زمینه، یک دانشجو محصل، یک طبیب و پزشک، یک کارگر و کارفرما، هر کس در هر صنف و سمتی که هست، اگر تلاش خودشو به نیکویی هر چه تمام‌تر نشون بده، مطمئناً جامعه ما گلستان میشه. نه تنها جامعه، جهان گلستان خواهد شد.
فکر میکنم در باب اجتهاد خیلی بشه صحبت کرد.
خیلی میتونی صحبت بکنیم.
و آنچه که این روزهای زندگی هست، یعنی ما میخوایم راهی مثلا چند ساله رو یه شبه بریم، این خیلی ما رو مدیریت میکنه که محصول دادن به همین رویا پردازی نیست. یعنی اون مراحلی که فرمودید مقدماتی داره، انجام کار داره برای نتیجه. و مثل باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش.
احسنتم. ما تو این شرایط تحریم که یه تلخ کام هم میشیم بابت محدودیت اقتصادی، اینجا همین اجتهاد نهایت تلاشه خیلی خودشو جلوه میده، نشون میده که بنا رو بر این بذاریم، در هر صنفی که هستیم، در هر سمتی که هستیم، نهایت کوششمون انجام بدیم تا تحریم ها رو بتونیم دور بزنیم، این محدودیت ها و این حصر اقتصادی ها رو بتونیم دور بزنیم، هر کس به سهم خودش. اگر تا حالا من این جنس رو تولید میکردم، اونو کیفیتش رو بالا ببرم تا طالب خرید جنس ایرانی بشن. حمایت از تولید ملی زمانی اتفاق میفته که خریدار هم احساس بکنه جنس با کیفیت میگیره. بنابراین تولید کننده ها باید برن به سمتی که نهایت تلاششون رو برای ارائه کیفیت عالی به خرج بدن.
بند سوم فرمایش امیرالمؤمنین رو میفرمایید؟
عفته.
عفت
یعنی پاک دامنی.
بله.
پاکی اگر بگیم به همه چیز سرایت میکنه، هم عفت دامن، هم عفت کلام، هم عفت نگاه، هم عفت در فکر و اندیشه. قرآن میفرماید وشتن بو کثیر من الظن، از بسیاری از این گمان زنی ها پرهیز بکنید. ان بعض الظن اسم، بسیاری از این گمان ها و پندار ها خودش گناه و انسان رو به گناه مبتلا میکنه. چقدر خوبه که ما نگاهمون به اطرافیانمون نگاه در حقیقت خوشبینانه باشه، اونها رو در نگاه اول پاک ببینیم.
حاجی من اگر از مراجعاتی که بهم میشه مثلا 100 پرونده اغراق نیست، میگم 90 تاش مال گمان بد و آفات زبانه، یعنی زبانی که غیر از موضع خودش ادای کلمه کرده، روح و روان آدمی رو به هم ریخته. مولوی هست میگه که عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. من همیشه عید قدیر که نزدیک میشه به همه دعوی کننده ها و همه اونایی که پرونده ها رو دارن میگم در عید قدیر تجدید ایمان کنید. دو تا قرار با خودت بذار، کم حرف بزنم،
آفرین،
کم بگم، آقا کم گوی و گزیده گوی چون در، کم بگی، آفت نزن به باغ زندگی. و دو هم همین نگاه و گمان بد، ظن بد، تجسم کردن چیزایی که اصلا شایسته،
چون همین مقدمه گناه بعدی میشه تجسس. چون اول گمان بد کردم، حالا میخوام تجسسم بکنم که ببینم این واقعیت داره، ثابتش کنم برای خودم، سر زدن به حریم خصوصی دیگران. و بعدم حالا یه چیزم اتفاق پیدا شد
دیگه، داستان
حالا دیگه مگه طاقت میارم که بنای بر افشاگری دارم، که قرآن میفرماید لا یختب. ابتدا میگه از این گمان زنی ها پرهیز کنید، از تجسس پرهیز کنید که مبتلا نشید به اون غیبتی که گناه بزرگیه، یعنی اعتبار دیگران رو لطمه دار نکنید، اون شاکله و شخصیتی که دیگران در نظر بقیه دارن اون رو آسیب نزنید که قابل جبران نیست. این بخش رو داشته باشین. اشاره خیلی زیبایی کردید، حالا نمیدونم مأموریت و فعالیت شما، چون اشاره فرمودید
در حوزه روانشناسی و مشاوره.
خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی عالی. حضرت هم بیانشون اینه، میفرمایند که عافیت اگر 10 جزء داشته باشه، عافیت یعنی سلامتی 10 جزء داشته باشه، 9 جزءش در این سمت و سکوت زبان نگه داشتنه. ما بالاخره ناچاریم از اینکه با دیگران سخن بگیم، اما زبان نگه داشتن، کنترل زبان. یک کتاب به دستم رسید، زبان و نقش آن در سرنوشت انسان‌ها.
بله.
که کتاب خیلی 197 مورد فقط آفت‌ها و آسیب‌های زبان رو اگه کنترل نشه.
بله.
تو بیان کرده. خیلی جالبه. یعنی این عضو چقدر میتونه مؤثر باشه و در مقابل چقدر سازنده میتونه باشه. ما از این عضو فعلا باید به این شکل عمل بکنیم، استفاده بکنیم که مراقبتش بکنیم، کنترلش بکنیم، به بیان حضرت عفت در کلام داشته باشیم. قرآن هم اینو توصیه میکنه، قولوا للناس حسنا، با مردم نیکو سخن بگید. قرآن یه مقدار اینو بالا میبره، یه کلاس بالاتر اصطلاحاً، قل لعبادی یقولوا التی هی احسن، به بندگان من بگو که نیکوترین کلام ها رو به کار ببرن. چرا اگر این کارو نکنیم چی میشه مگه؟ ان شیطان ینزغ بینهم، شیطان میخواد بین اینها رو به هم بزنه، رابطه هاشون رو به هم بزنه. اون تعبیر منفی از این کلام رو القا میکنه و اون تعبیر منفی رو میگیره و طرف خلاصه مقدمات اختلاف و درگیری و قهر و جدایی و فصل.
من تعبیری دارم باجا، میگم کشتزار شیطان کدورته. هر جای کدورتی شما ایجاد کردی، اینجا دیگه کشتزار شیطانه، میاد قشنگ در اونجا
میکنه.
کار خودش رو انجام
و کلامی که از اون اصلی ترین مبادیاشه، ورودیاشه، که اگر این کلام ما مراقبت نشه، نیکویی ها رو ازش استفاده نکنیم، ممکنه آفت بخوریم. و اگر قرار باشه که این سفارش امیرالمومنین رو عفت رو دنبال بکنیم، فقط عفت دامن نیست، عفت در کلام، عفت در نگاه و عفت در پندار و اندیشه هاست.
بند چهارم اجا چی میگه؟
و سداد.
و سداد،
سد با سین بله. یعنی اون مانع نفوذ ناپذیر. اصطلاحاً اگر بخوایم اینو تعریفش بکنیم، تعبیر حضرت رو بخوایم منتقل بکنیم خدمت شنوندگان عزیزمون، سداد به معنی محکم کاری. اگه کاری انجام میدید، حتی اگر کم، محکم کاری در اون باشه، درست کاری باشه، کم نذارید ازش. لا تبخس و ناس اشیا، این کم فروشی هایی که اتفاق میفته رعایت این سداد نکرد. یعنی سداد رو اگر رعایت نکنیم، درست کاری رو، محکم کاری رو، اون چیزی که حقش ادا نشه در هر چیزی ها، اگه معلم میخواد ارائه درس بکنه، نره همه منابع مطالعه بکنه، مطمئنن این سداد رعایت نشده. اگر اون دانش آموز خوب مطالعه نکنه، اگر اون کارگر یا کارفرمایی که بنا هستش که یک آلیاژی رو تدارک ببینن برای درست کردن قطعه ازش کم بذارن، اون سداد اتفاق نیفتاده. اگه قرار باشه با همدیگه گفتگو بکنیم، کلماتی رو به کار ببریم که راه نفوذ شیطان رو باز میکنه، اون سداد اتفاقا تو هر موضوع این سداد، یعنی محکم کاری.
بله.
قراردادهایی که میخوایم بنویسیم، آقا من تو رو درواسی موندم که ازش مثلا چک نگرفتم، نمیدونم ضمانتی نگرفتم، شاهد نگرفتم، حالا دستم به جای بند نیست. خب چرا تو رو درواسی موندی؟ قرآن بزرگترین آیهش میفرمید که اذا تداینتم بدینن فکتوبو، اونو بله. بنویسیدش، یه جای ثبتش بکنید، دو تا شاهدم بگیرید.
این همه نازل بس همون سداد.
بله، سداد محکم کاری تو معاملاتتون، تو قرارداد.
راه برادری خدشه‌دار نشه. من حالا تعبیری دارم میگم پنجه به صورت برادری نکشیدن رعایت اصوله.
احسنتون.
وقتی خدای نکرده اصول رعایت نکنیم، آستانه تحملمون تموم میشه. حالا بیا درستش کن.
و این سداد تو هر موضوع از زندگی ما برو پیدا میکنه. بلد. یعنی محکم کاری و درست کاری، یعنی کاری نکنیم که مولا درزش بره و رخنه و نفوذی داشته باشه و کاستی و کاهشی در اون دیده بشه.
آقا قدر قدیر به پایان ثانیه های خودش نزدیک شده دیگه، بعد از شما درخواست کنم سخن جامع، سخن آخر.
من از خدا میخوام که ما رو قانع بکنه به اون مسیری که بندگان خوبش رفتند. چون بعضی وقتا ما به بهانه که میخوام میونبر بریم، میخوام کمی جلو بزنیم، قرآن میفهمه نه، عجله نکنید. لا تقدمو بین یدی الله و رسول، از خدا و رسول جلو نزنید. همون مسیری که خدا و رسول فرموده، خدا فرموده به واسطه رسول به ما رسید، رسول هم برای اینکه ما به مشکل برنخوریم، به بنبست‌ها مبتلا نشیم، فرمودن که آنچه که من به شما ابلاغ میکنم پذیرا باشید.
انشالله.
من کنت مولا فهازا علیون مولا، اگر ولایت پیامبر رو میخواییم بپذیریم در باب نبوت، ولایت امیرالمومنین رو باید زمیمش بکنیم تا بشه اون آیهی که در صدر این برنامه گفتیم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمت.
خیلی سپاسگزارم، خداحافظی میکنم با شما و دوباره عید رو به شما تبریک میگم.
پر کن ز صفا تا بر بچشم، از شوق ولا مستانه بزن، شادانه بخوان ما را برهان از رنج و بلا. خرخونه غ قدیر خوب آمد و روز علی است، عید ولی و خلف نبی است، در دست نبی دست علی است، هر خونده قدیر خوب آمد و حکم ولی است، عید ولی و خلف نبی است، در دست نبی دست علی است. برسان جامی ز جنان، از دل برهان غمهای جهان، ساقی قدحی پر کن ز صفا، از جان بلا از جان بلا، ساقی قدحی از جام ولا، درده کشمم شیدای جهان، این جام تهی پر کن ز وفا، تا بل کشمم رسوای زمان، فرخنده قدیر خواب آمد و روز علی است، عید ولی و خلف نبی است، در دست نبی دست علی است،
قدر قدیر
قدیر روز عید قدیر خم بهترین عید امت اسلامیه و نخستین کسی که این روز رو به عنوان عید اسلامی معرفی کرد پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بودند. امروز که روز عید قدیر خم هست، دوست دارین که به خاطر حضرت علی علیه السلام، به عشق حضرت علی علیه السلام چه کاری رو انجام میدین؟ شاید اون کار رو انجام دادین.
دوست دارم واقعا سرپرستی یتیم انجام.
سرپرستی یکی یتیم؟
آره.
چرا این کار انجام میدی؟
چون امام علی هم این کار رو دوست داشت و برای یتیما خیلی کار انجام میداد، احساس میکنم که اونجوری از دستم راضیه، لاغل یه کاری میکنم که امام علی دوست داره.
من فکر کنم آزاری به دیگران نرسونی، اگر به دیگران بتونین کمک بکنی، همین مهمترین کاریه که میتونین انجام بدی.
به دیگران کمک کنی
و آزار
و اذیت نرسونی،
ارزش بدیم به دیگران از هر لحاظ.
به عشق حضرت علی علیه السلام، به خاطر حضرت علی علیه السلام، دوستان چه کاری انجام بدین یا هدفتونه که چه کاری انجام بدین؟
این عید بر همه مبارک باشه، بسیار روز خوبیه. همین من یه نفر که نیازمند باشم پنهانی یه کمکی میکنم.
این کارو انجام میدادین یا میخواین انجام؟
نه انجام میدادم.
نه میخواینم انجام بدین.
بله بله بله.
حالا کمک کردن بازم یه ذره شعاره، هر کسی در حد خودش اونجوری که بتونه کمک میکنه، ولی به نظرم مهمترین کمکی که میتونی بکنی که قضاوتشون نکنی، اینجوری که راجب خودمون هی حرف بزنیم، همیشه راجب یه آدم سومی، راجب یه کسی که داره رد میشه، نمیدونم اینا شاید ایبای خودمون، اون کارهایی که خودمون داریم، اینقدر درگیر خودمون باشیم به نظر من که اصلا هر کی درگیر خودش باشه، اصلا کسی نیازی واقعا به کمک دیگه شاید نداره. حالا گذشته از اون ماجرای، حالا بعضیا نیاز مالی دارن و حالا تو به یه نفر کمک میکنی، اون خیلی فرق میکنه، اون بحثش جداست، هر کسی در حدی هم که داره توانشه بالاخره کمک میکنه، ولی در مجموع به نظر من هر کسی درگیر خودش باشه که خودش رو بسازه، کلن به جامعه به جهان خیلی کمک کرده.
کلک بغل دست من کودکان سرطانیه و مرتب دارم کمک میکنم و باید یک جایی رو گرفت. تعداد زیاده، متاسفانه توان ما کمتر از اونه که بخوایم به همه برسیم، یکی رو هدف کردیم و دنبال میکنیم.
حال خودتون خوب میشه؟
آه اصلا وجدانم راحت میشه، از سبک میشم، فرواز میکنم.
اول کار یا علی نام علی علی
علی علی
کان و مکان ملی فضل علی
علی علی
درد و بنچینم یا علی بنیام علی
علی علی علی علی علی مولام علی علی
داری کروش علی دنیام علی
علی علی علی مولام علی علی علی
فارغ مواجود علی روحم علی علی
علی علی علی علی مولام علی علی علی
کشتی توفانی یا علی نوحم علی علی
علی علی علی علی مولام علی علی علی
بازم تبریک عرض میکنم. شاد باش تبریک، عیدمون مبارک و انشالله تا فرصت بعدی که در خدمت شما عزیزان و شنوندگان محترم رادیو گفتگو باشیم. عزتمدار باشید و عزتمند. خداحافظ.
عاشقان مولا علی، لحظاتون قرین عشق و مودت به مولا علی باشه انشالله. امیدوارم هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید و دارید الان صدای ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون قرین عشق و مودت و مهربانی باشه. با افتخار و با احترام در خدمتون هستیم روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز از شبکه رادیویی گفتگو. انشالله که سلامت و تندرست باشید. بله دوستان عزیز، در این روز فرخنده و میمون و مبارک میخواییم که کمی بیشتر آشنا بشیم با خطبه روح بخش قدیر تا بهتر و بیشتر با دریای کرامت و ولایت مولا علی علیه السلام آشنا بشیم. در همین خصوص میخواییم گفتگوی داشته باشیم با استاد حاج آقا توفیق و با ایشون سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمتشون. روزتون بخیر حاج آقا، عیدتون هم مبارک.
سلام علیکم، اسعد الله ایامکم سعیدا، الحمد لله الذي جعلنا من المتبسطین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و ائمه المعصومین. منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت همه شما و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز برنامه وزین رادیو گفتگو.
حاج آقا ما چیکار بکنیم که واقعا ما هم جز اون عاشقان ولایت مولا باشیم به معنای واقعی کلمه؟
خدمت شما عرض کنم که بسیار سوال بجا و در یک روز بسیار بجای مسئله رو شما مطرح کردین. روز قدیر، عید الله اکبر، عید الله اعظمه. پیغمبر در روز قدیر در خطبه‌ای که قرائی که حدود یک ساعت خورده فقط اعلام خطبه طول کشید و با افرادی که بین مردم گذاشته بودن این زمان چیزی حدود 2 ساعت طول کشید، همه مطالبی که شما دارین می‌فرمایید و محبت به ولایت، محبت عشق به ولایت و اعتقاد به ولایت رو نه فقط از باب ولایت، اول از خدا شروع کردن، یه معرفی کلی از خدا کردن، بعد نبوت، بعد بحث ولایت رو به صورت تمام و اکمال بیان کردن.
بله.
و این مسئله یه مسئله ایست که بارها و بارها و بارها این هی متذکر شده و این مسئله با سالیان سال به دست ما رسیده و با خون و دل و زحمات فراوان. نکته اساسی این است که اگر بحث ولایت امیرالمؤمنین رو اون جور که پیغمبر فرمود معتقد بودند و می ایستادیم و همه، حالا کسانی که در اعتقادات ما داریم عرض میکنیم، ما با دیگران فعلا بحثی نداریم، با راستیت عمل میکردیم و عمل کنیم، مطمئنا صلاح دنیا و آخرت خودمون خواهد بود.
دقیقا.
چون خداوند انبیا رو برای صلاح دنیا و آخرت فرستاده. این نیستش که انبیا، اولیا، اوصیا و ائمه برای این اومدن که ما فقط بیایم عبادت کنیم و هیچی از دنیا بهره نبریم. نه، بهترین بهره های دنیایی هم میبریم. این شما یه نمونه بسیار بارزش بحث حکومت سلیمان بود. وقتی که قدرت حکومت الهی در دست یک نبی قرار گرفت، تمام مردم اون زمان بهترین لذت‌های معنوی و دنیایی رو بردن. هیچ انسانی مثل زمان از سلیمان حظ بهره دنیایی تا حالا نبرده. یعنی اگه حکومت الهی قرار بگیره، مردم هم حظ معنوی میبرن هم حظ مادی میبرن.
بله، تازه همه اینها به خاطر این هستش که ما از مسیر مولا علی برسیم به اون مسیر بندگی واقعی خودمون در محضر حضرت یار. گاهی وقتا جای این دوتا فکر میکنم که یه موقعی خدای نکرده عوض میشه. شما باید
نه اصلا مفقه. شما اگر این حرف یه مقدار من باش مخالفم، شما نه. اگر به قول بحث واقعیش اگر در گیر و دار ولایت قرار بگیری، اول قطعا بندگی رو پذیرفتی.
بله.
ببینید پیغمبر اکرم خدمت شما اصلا در با قرآن در خطبه قدیم بارها و بارها فرمودن معاش الناس تدبر و قرآن فهم و آیات ونظر الى محکمات ولا تتبع و متشابهات. میگه تدبر کنید قرآن رو، بفهمید آیاتش رو، نگاه کنید به محکمات و از متشابهاتشون یعنی خودتون مراقب باشید که مبادا از اون تفسیر برعی کنید. فوالله لن یبین لکم زواج و لن یوزعه لکم تفسیر الا الذی انا بخذه بیدی، یعنی تفسیر قرآن رو بخواییم مگر از فقط از کسی که در دستم در دست اوست. یعنی تفسیر قرآن فقط در دست اوست، یعنی اوست که میتونه مبین کلمات قرآن و خداوند باشه، یعنی خدا او رو قرار داده. در بعد از واقعه دبیر چندین نفر افراد اومدن به پیغمبر مراجعه کردن که تو او رو از طرف خودت انتخاب کردی یا از طرف خداست. که وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن از طرف خداست
ده.
که یه شخصی هم به نام فارس فحری بود، فارس فحری نفرین کرد خودشو، گفت اگر از طرف خداست پس خدا یه سنگ از سر بگو من رو از آسمان و سر من ببار، که سوره معارج آیات یکم و سوم اینو توضیح میده. سأل سائلون، کسی که درخواست بلا کرد، همون لحظه وقتی این حرف رو زد به سمت شطورش رفت، سوار نشده این بلا بر سرش نازل شد.
ده.
یعنی بحث این که ما به امامت گرایش پیدا کنیم قطعا و یعنی راه خداست. پیغمبر در جای دیگه از خطبه قدیر وقتی که اعلام که پیغمبر من کنت مولا فهازا علی و مولا اعلام میکنه، میفهمد معاشر الناس انما اکمل الله عز و جل دینکم به امامته ای، آی مردم بدانید آگاه باشید که دین خداوند با امامت علی تکمیل شده. یعنی بدون امامت علی دین تکمیل نیست. شما ببینید این فرازها رو همه کنار هم بذارید، خیلی از فرازهای دیگه هست، من حالا نمیخوام وقت شما رو بگیرم، اینا رو کنار هم بذارید، یعنی ولایت علی مستقیم مساوی یا مساوقون با هدایت بشری. یعنی اگر کسی ولایت علی رو نداشته بندگی نکرده.
بله، پس به معنای دیگری میشه گفتش که اگه ما هم هممون ما بنده هایی که الان تو این دنیا هستیم و داریم زندگی میکنیم، اگه بخوایم اون به معنی واقعی بندگی خالق خودمون رو بکنیم و جزو اون صالحان و نیکان خداوند باشیم، بایستی بریم به همین مسیر پیوستن به مولا علی علیه السلام.
بعد دیگه
از مسیر ایشون باید بریم.
بله، ببینید الان ببینید خدمت شما اصلا دیگه حسب ظاهر من باطلیشو فعلا کاری ندارم، باطل یه بحث دیگریه و ظاهر شما همین الان حضرت موسی سالهاست که به حسب ظاهر دنیا رفته، اما میتونی با حضرت موسی ارتباط برقرار کنی یا نه؟ این انبیای الهی هستن. امامام همینطور. شما اگر معتقد باشیم که امام رضا علیه السلام، بر این معتقد باشیم که امام رضا علیه السلام مرده و تموم شده رفته، پس رفتن به قبر بدهش و زیارتش باطله. ما وقتی در زیارتنامه‌اش دقت کنیم، میریم به امام اینو عرضه میکنیم: انت تسوا کلامی و ترد و سلامی، شما صدای منو می